بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد. و علا اطرته الطاهرین و لعن الدائم علا اعداه مجمعین الان الى لقاء یوم الدین آمین یا رب العالمین. و بعد، آخرین کلامی رو که در جلسه گذشته عرض کردم این بود، چون در باب رضا صحبت می کردیم، گفتیم که چگونه میتوان به این مقام رسید. یکی از راه‌های رسیدن به این مقام عشق به خدا پیدا کردن است. چگونه میتوان عاشق خدا شد؟ راهش بریدن از دنیاست. آنگاه به کلامی از سید الشهدا استناد کردم، بیانم این بود: اگر بخواهیم از حسین گفتن فراتر برویم و حسینی بشویم، باید چه کاری را انجام بدهیم؟ اونچه که ما را میتواند حسینی کند، ما اقتدای به اون 72 نفر بکنیم تا حسینی بشویم. راهش در کلام خود سید الشهداست، آنجا که به برادرشون جناب محمد حنفیه نامه نوشتن و در یک خط استراتژی کار رو تا قیامت معلوم کردن. فرمودن دنیا انگار اصلا نبوده و آخرت انگار همیشه هست، و جمله‌ای که از این میتوان در آورد این است که حسین با دنیا جمع نمی‌شود. نمیتوان یه همچین جمعی رو ایجاد کرد. اگر بگید که این جمله یک جمله کلیست، قدری راجبش توضیح بدید، من شما را توصیه میکنم و ارجاع میدهم به بحث ماه مبارک رمضان سال 94، همین سالی که درش هستیم، از نظر شمسی و از نظر قمری رمضان سال 1436، چون در سال 1437 هجری قمری هستیم. من اون جای بحثی رو کردم به نام دشمن انسان. هر انسانی سه دشمن داره، یکی شیطان است، در 2 سال گذشته راجبش صحبت کردم، یکیش دنیاست، در امسالی که از نظر قمری گذشت صحبت کردم، یکی هم نفس است که در سال آینده راجبش صحبت خواهم کرد اگر خدا اراده کرده باشه. اما به عنوان این که این کلام روشن شده باشد، فرمایشی رو از جناب عیسی روح الله پیامبر الهی، حضرت عیسی فرمودن ابغضوا الدنیا یحببکم الله، نسبت به دنیا بغض داشته باشید، کینه داشته باشید، تنفر داشته باشید تا محبوب خدا بشی. این همون کلامی است که سید الشهدا فرمود. اما ببینیم که این دنیایی رو که باید نسبت بهش بغض داشته باشیم چیه. به اندازه چند دقیقه، چون باید برگردیم به بحث اصلی خودمون. بنابراین باید دنیا رو تعریف بکنیم. ما به محضر روایات که می رویم و این روایات در تمجید دنیا صحبت می کنن. می فرماید از دنیا مزرعت الاخره، دنیا مزرعه آخرت، کشتگاه آخرت. از دنیا متجر و اولیاء الله، محل تجارت بندگان و دوستان خداست. اما گاهی هم وقتی به روایات رجوع کنیم ببینیم که بدترین تعابیر نسبت به دنیا وجود داره که ما تو اون بحثای ما رمزونم گفتیم. یکیش اینه، ترجمه فارسیش، خداوند می‌فرماید من از بعد از اینکه دنیا رو خلق کردم دیگر به آن نظر نکردم. یعنی مورد نظر من نیست. و ما هم معمولاً برای اون چیزی دست و پا می‌زنیم که مورد نظر خدا و پیغمبر نیست. خب حالا یعنی چی این حرف؟ اولا برادران اگر میگن دنیا مزرعه آخرته، خب شما میدونید توی مزرعه میشه برنج کاشت، توی مزرعه میشه حشیش کاشت. پس هر مزرعه‌ای هم خوب نیست. توجه فرمودین؟ در یک روایت میگه از دنیا متجر و اولیاء الله، تجارتگاه هست، منتها تجارتگاه کی؟ اولیاء خدا. بنابراین این که اینجا چه تجارتی بشود خیلی بحث مهمیه. به صرف این که تجارتگاه هست، به صرف این که مزرعه هست، حسنی وجود نداره، ممکنه خشخاش بکاری. پس باید ببینید چی داری میکنی. بنابراین دنیایی داریم به نام دنیای ممدوح، دنیایی داریم به نام دنیای مذموم. تعریف بکنید دنیا چیه تا ببینیم ممدوح و مذمومش چیه. یه عده‌ای میگن که دنیا عبارت از همین مال، همین پولی که داری همین دنیاست. پول داری؟ آره خب دنیا رو داری. بعد میگه دلیلش میگه روایت امام هادی علیه السلام، الناس به دنیا بالاموال، مردم تو دنیا با مال سر و کار دارن. بنابراین اگه ما بگیم دنیا بده، پس یعنی همین پول بده، یعنی همین پول بده، در حالی که اینطور نیست. چون نعم الان، فرمایش از رسول اکرمه، نعم الان علا طاعت الله المال، خوب یاوری هست برای اطاعت خدا اموال. اموال میتونن یاور انسان باشن در مسیر اطاعت خدا. بنابراین خوبه. این یک روایت. یه دیگن که مراد از دنیا این که میگیم دنیای مذموم همین کره خاکیست. از زمانی که میای وارد در واقع بدترین عرض به حضورتون که جایگاه میشوین، این همش بد است دیگه. از زمانی که انسان پا به کره خاکی میگذارد آغاز زندگی دنیاوی تا زمانی که مرگش برسه، همین بده، همین مقطع بده. در حالی که باز روایت داریم که این مقطع مقطع بدی نیست. نعم الان علی طاعت، نعم الان علی الاخره از دنیا، کمک خوبیست برای آخرت دنیا. بنابراین این که شما در اینجا در یک مقطع زمانی زندگی خواهید کرد، این فی نفسه چیز بدی نخواهد. یه دم میگن آقا مراد از دنیا زندگی فاخره، ماشین خوب داشتن، غذای خوب خوردن، خانه آباد، خدمه و حشم و دوستان و یاران و خب اینا، خیلی چیزهای دیگه مثلا فضل مضمون بودی آدم بخواد غرق در اینا بشه دیگه. در حالی که عده همه اینا رو داشتن و غرق در دنیا نشدن و دنیای مضمون نداشتن، نمونهش دو تا پیامبر الهی، یکی سلیمان حشمت الله، یکی هم جناب یوسف. پس اگر ما دنیا رو به این سه معنا بگیریم بد نیست. بستگی داره که ما به دنیا چجوری نگاه بکنیم. ببینید آقا، دنیا یه مقطعی از زندگی ماست، لا محاله. اگر این موجب بشود که من به خدا برسم، جلب رضایت خدا را داشته باشم، خوب است ولو ثروت باشه. اما اگر موجب بشود که من به خدا نرسم، از خدا دور باشم، این بد است ولو نماز و روزه باشه. چون هر نماز و روزه ای رو از ما قبول نمی کنن. این رو تا آخر عمرتون یادتون باشه. این روایتی که الان بخوام بخونم. دوستانی که با ما در حسینیه جلوه بودن این روایت شنیدن. کسانی هم که در مسجد امیر باز با ما بودن در مناسبت های دیگه این حدیث رو شنیدن. حالا این حدیث شنیدنی است، عالی است، درجه یکه. در روایت آمده که فرشتگان الهی پرونده یک کسی رو دستشون میگیرن، همراهیش میکنن، میبرنش به ایستگاه‌های مختلف به روز قیامت. 50,000 سال یک روز، 50 ایستگاه پست و بازرسی دارد. توقف در هر ایستگاهی 1,000 ساله. یا علی، این 1,000 سال رو باید رد کنی. یه عده فرشتگان دنبال یکی از بندگان هستن، به هر ایستگاهی که میرسن امضا اون صاحب اون محل رو میگیرن، میگن تو پرونده این آقا نماز هست، روزه هست، زکات هست، خمس هست، جهاد هست، گریه هست، زیارت هست، همه چی هست. این دیگه بهتر از این پیدا نمیشه. امضا کنید. امضا میکنن. این ایستگاه بعدی باز همین حرفا رو میزنن. امضا کنید. امضا میکنن. میرسه به 50. 50مین ایستگاه عرض اعمال است به سوی حضرت حق. به خود خدا میدن نامه اعمال رو که ببینید چی توش نوشته. این فرشتگان میگن آقا ما شاهدیم که تو این نامه اعمال نماز هر روزه هر جها همه چی هست. حضرت عالی هم امضا بکنید، این میره توی بهشت. خدا ملائکش رو خطاب میکند، یا ملائکتی انتم حفظت و عمل عبدی، شماها فقط اعمال بنده های منو نوشتید، ای رقیب و عتید. حفظتو نوشتید و حفظش کردید، حافظان اعمال بندگان من هستید. ولی و انا رقیب علی ما فی نفسه، اما من میدونم که این بنده این اعمالو برای چی انجام داده. شما ها نمیتونید تشخیص بدید. انا بصیرم بالعباد، بنده ملائکه من، انهو لم یردنی به هذا العمل، این همه عمل کرده منو اراده نکرده بود. علیه لعنتی، لعنت من بر این بنده بود. ملائکه میگن که لعنت الله علیه. پس نماز و روزه میتواند توی نامه عمل باشه ولی آدم رو به خدا نرسونه. دنیای ممدوح آن چیزی است که شما را در این کره خاکی به خدا برساند. به رضایت خدا برساند. و می تواند نماز و روزه باشد که شما را از خدا دور کرده برای کلاهبرداری مردم اهل نماز و روزه است. بنابراین اگر ما میگیم که امام حسین با دنیا جمع نمی شود، یعنی با وابستگی به دنیا جمع نمی شه. وقتی به زهیر میگه بیا، میره، در حالی که زهیر ثروتمنده، میذاره زمین، چون میدونه که رضایت خدا و رسیدن به خدا حمایت از سید الشهدا است. وقتی به عبیدالله ابن حر جعفی میفرماد بیا، به عبیدالله پارسال بحثشو مطرح کردیم در ده شب محرم، یه آدم مذبذبی بود، گاهی تو صفین تو صف امیرالمومنین بود، گاهی تو صف معاویه، ولی کلن آدم عوضی بود. سه روز اینجا بود، یه سال اونجا بود، چهار روز اینجا بود، چهار روز با مختار بود، بعد رفت با مصعب. کلن اینجوری روحیتن آدم عوضی، گناه زیادی تو نامه عملش بود، حمایت از معاویه تو نامه عملش بود، دزدی تو نامه عملش بود. حضرت سید الشهدا فرمود تو خیلی گناه کردی، میخوای خدا گناهاتو ببخشه؟ گفت بله یا ابن رسول الله. فرمود بیاد من یاری کن. گفت آخه این همه مال و ثروت رو چیکار کنم؟ فرمود من راهو بهت گفتم، اگه بیای من یاری بکنی همه اون گذشته چی میشه؟ ها جبران میشه. گفت میشه یه اسب خیلی خوب دارم بدم به شما؟ فهم بود پولتو میخوام چیکار؟ عبیدالله از پولش نسود، ولی جناب زهیر از مالش سود. پس مالی که در اختیار زهیر بود الالله بود، ولی مالی که در اختیار عبیدالله ابن حر جعفی بود الالله نبود. این آدم نمیتونه با امام حسین جمع بشه. هر کی بخواد حسینی بشه باید از دنیایی که او را به خدا نمیرساند بگذره. دنیایی که ما را به خدا نمیرساند، اون ای در واقع اطاعت از خداست که بدون و فاقد مؤلفه ایمان باشد، این ما را به خدا نمیرسونه. حواستون جمع بکنید که ببینیم به چه سمت و سوی داریم بیریم. بحث ما در رابطه مؤلفه های تشکیل ایمان بود. چرا ما امسال از ایمان صحبت میکنیم؟ بحث رو در جلسه اول گفتیم. حضرت فرمودن به یکی، موسی بن جعفر فرمودن اگر کسی دو روزش یکی باشه مقبونه، اگر روز بعدش از روز قبلش بدتر باشه ملعونه. پس ما باید فردامون بهتر از امروز، امروزمون بهتر از دیروز باشد. گفتیم این یه نقصی تو زندگی ما وجود داره، باید این نقص رو برطرف بکنیم. آسیب شناسی کردیم، دیدیم که ما که نماز میخونیم، ما که روزه میگیریم، ما که حج انجام میدیم، پس چرا هنوز انسانهای عادی هستیم؟ چه فرمولی وجود دارد برای اینکه از انسانهای عادی خارج بشویم و بشیم انسانهای عالی؟ از انسان عالی برای انسان عادی، برای رسیدنش به انسان عالی چه فرمولی وجود داره؟ تنها یک مسئله وجود دارد و اون ایمان است. ایمان است که میتواند ما را از عادی بودن به عالی بودن بکشاند. اگر از عادی بودن به عالی بودن نرسیم مقبولیم و شکستیم. اگر فردامون بدتر شد که ملعونیم. پس بحث از ایمان و تمرکز در ایمان و پایبند بودن به ایمان یکی از ضروریات به حکم عقل است و شرع. گفتیم ایمان چجوری ساخته می شود؟ ساخت ایمان در سایه ستونها و اجزا و ارکان تشکیل دهنده است. یکیش یقین بود، یکیش صبر و یکی هم رضا. بحث رضا تا اینجا به پایان میرسد که رضا یعنی این که من نسبت به مقدراتی که برای من حضرت حق نوشته است، این مقدرات ممکن است با نفس من مناسب نباشد، تناسب نداشته باشد، من یک جنبه ناخشنودی در خودم احساس بکنم، اما اون ناخشنودی رو تحمل میکنم، هیچ اعتراضی نمی کنم، ظاهر کار رو هم چیکار بکنم؟ درست میکنم، نه گله میکنم و نه اعتراض میکنم. این میشه مقام چی آقا؟ رضا. سومین رکن سازنده ایمان است و چهارمین رکن سازنده ایمان که مرتبه ای بالاتر از رضاست، مقام تسلیمه. رضا رو گفتیم در حوزه تکوینیات و مقدرات است، اما تسلیم هم در مرتبه تشریع و هم در مرتبه تکوین در هر دو تصور می شود و در هر دو شقم از علائم ایمان است. حالا تسلیم به چه معنایی است؟ تسلیم به این معناست انقیاد کامل، تسلیم محض نسبت به اون چه که خدا فرموده، چه در تشریعیات چه در تکوینیات و مقدرات. اجتناب کردن از هر چیزی که شائبه اعتراض داشته باشد، این در مقام تسلیمه. اما در حوزه تشریع، انسان زمانی تسلیم است در حوزه تشریع که عقلش در بست در اختیار شرع باشد، تابع شرع باشد. به نظر من این طوریه وجود نداره، من فکر میکنم وجود نداره. انقیاد کامل در مقابل اون چه که خدا فرموده. خداوند فرامینی را آورده است، اعم از واجبات و محرمات، دستورهای مستحب و مکروه، بایدها و نبایدها، و فرامینی را آورده است تحت عنوان اخلاق، بایسته ها و نبایسته ها. بایسته است که کرم داشت و نبایسته است که بخل ورزید. عقل نسبت به اون چه که خدا فرموده است در انقیاد کامل است، به نظر من وجود نداره. ابانف به تقلب از اصحاب و صحابی بزرگ وجود نازنین حضرت صادق شرفیاب محضر حضرت صادق شد، به آقا عرض کرد آقا من سؤال فقهی دارم در باب دیه. حضرت فرمود سؤال بایدم بینویسم. خب بفرم آقا، اگر کسی یک انگشتش قطع شد چقدر باید دیه بده؟ حضرت فرمود 10 شد. اگه دوتا قطع شد چند تا دیه بده؟ 20 شد. اگه سه تا قطع شد چقدر دیه بده؟ 30 شد. یا رسول الله اگر 4 انگشت قطع شد چقدر باید دیه بده؟ حضرت فرمود 20 شد. کلش بلند کرد، چون داشت تو ذهنش تناسب میچید دیگه، یکی 10 تا 4 تا 40 تا باید بشه دیگه، چطور شما فرمودی 20 تا؟ حضرت فرمود آقای ابان ان الدین لا یصاب بالعقول، اون چه که فرمان خداست با عقل مادی قابل درک نیست. اون کاری که تو داری میکنی قیاسه. سه تا 30 تا پس 4 تا 40 تا. اگر 4 تا قد شد 20 تا شطور دادی چونو چرا نکردی؟ میشه چی؟ انقیاد کامل. هرچی تو بفرمایی عقل من نفهمه. 7 بار باید دور خانه خدا بچرخیم. آخه اگه بخوایم بریم خانه خدا باید به این زلمه آل سعود پول بدیم. اصلا ربطی به هم نداره. اصلا ربطی به هم نداره. حکم خدا اونجا داره انجام میشه. مثلا زمان صدام ولی خدا بود تو میرفتی کربلا پول میدادی. خب اونم زلمه بود. منطقه خب تو کربلا رو یه خوده. چرا؟ چون تو داری دین رو تعیین میکنی. نه خدا دین رو تعیین بکنه. این که آل سعود زلمه هستن خدا لعنتشون بکنه هزار بار. حرفی نیست. حادثه منا اتفاق میافتاد. نمیافتاد اینا ظالم بودن. میافتاد نمیافتاد اینا چی بودن آقا؟ ظالم بودن. مقصر در حادثه باشن یا مقصر در حادثه نباشن اینها ظالم هستن. حرفی وجود نداره. ولی آقا حساب حساب کاکا برادر. خدا میفرماید حج من اینجا انجام میشه. نه به نظر من اینکه این آل سعود رو نباید تقویت کرد. مثلا نظر تو مهم نیست. اگه حج واجبه با تو بری. در عمره من با تو هم عقیده هستم. برای چی عمره بخوای پول بدی به اونا؟ اما خب یه سفر ارزان قیمت خارجی دیگه. بخوای بری ایتالیا ده رو بمونی. چقدر باید بدی؟ بری محکم خارج بودم و باید بسنم. الهی بمیرم برای قمر بنی هاشم که امشب باید تو من عوض بخوام ازشون. ولی انقیاد باید داشت. این در حوزه تشریعات. آقا چرا باید نماز عربی بخونیم؟ چون خدا گفت. نه به نظر میرسه که چون حوزه مخاطبین رسول خدا همه عرب بودن خب باید عربا مثلا فرض کنیم عربی خونیم. ما فارسی ها باید فارسی بخونیم. کی نظر تو رو خواست؟ تو یا مسلمان میشی یا نمیشی. اگه شدی باید چی؟ همون که خدا گفته انجام بده. این که ما بخوایم برای خدا تکلیف تعیین بکنیم که آقا ما ایرانی ها ایرانی نماز بخونیم. خب شیطان اولین بار این حرف رو زد. من هی اینو میگم که این آقایون که این حرفا رو بزنن بدونن که تبعیت از کی دارن میکنن. رئیس کل، رئیس کل، رهبر فرقه زاله و زالین گفت خدایا منو از سجده معاف کن ولی یه جوری میپرستمت که هیچ پیغمبری نپرستیده باشده، هیچ ملک مقربی نپرستیده باشده. فرمود ابلیس من به پرستش تو چه احتیاجی دارم؟ تو که عددی نیستی. اگر همه شما را به قلب اتقل اتقیا خلق میکردم، یعنی خاتم انبیا، و همه تو ببین چی کار کرده خدا، و همه تون مثل اون منو میپرستیدید ذره ای به حکومت و سلطنت من اضافه نمیشد. و اگر همه تونو اشغل اشقیا خلق میکردن و مثل شقیترین انسانها نافرمانی منو میکردید ذره ای از حکومت و سلطنت من کم نمیشد. این یعنی که بابا لستم علی شیء، هیچی نیستید شما. چرا فکر میکنید کسی هستی؟ هر کیم گفت من یه کسی هستم یک سوزن به هیچ زده. اصلا به بدترین وجه و فضاحت شدید در دنیا مبتلاش کرده. نمرود روایت امام صادقه نمرود رو با یک پشه فلج از دار دنیا برده. هارون و رشید رو با یک سرمایی که هرچی پتو روش بینداغ هم بینم هر کنه نمتوست کارش بکنه. وقت آدم های متکبر رو تو دنیا با آسان داری چی شد یارو رفت و در آخرت مثل مورچه خلقش میکنه که تو کل 50,000 سال زیر پا باشه. انقیاد کامل تمام. این در تشریعات. و اما در تکوینیات، در تکوینیات تقریبا شبیه رضاست، مقام رضاست. در مقام رضا و تسلیم یک تفاوت فقط وجود داره با اون که خدای مقدراتی رو می نویسه. این مقدرات ممکن است که با من نامتناسب باشه. مؤمن در باب در مقام رضا میفهمه اون چه که اومده نامتناسبه، اما اعتراض نمی کنه. یعنی یه خودی برای خودش قائله، یه مقدری رو از ناحیه خدا قائله، میگه این دوتا با هم تعارض دارن، نمیسازه، خوشم نمیاد، اما من اعتراض نمیکنم. حالا یا از باب این که خدا رو خیلی دوست دارم، عاشقشم، یا از باب این که به خدا محبت دارم، علاقه به او دارم، یا از باب این که چیه، آثار رضا رو آثار خوبیه. اما مؤمن در مقام تسلیم اصلا خودی نمیبینه که ناخوشایند ببینه. هرچی بهش میدن میگه همین دیگه، همین خوبه، همین عالیه، اصلا چیزی بد وجود نداره. خود خدا هم همینو میفرماد، میگه روزی کم رو بهش بساز چون من دادم دیگه. هرچه از دوست رسد نیکوست. در مقام تسلیم اصلا چیز بدی نمیبیند تا بخواهد چیکار بکنه، اعتراض بکنه. خب این مؤمن خیلی باید بالا باشه. در چه مرتبه ایست؟ در مرتبه والذین آمنوا اشد حباً لله، شدیدترین مرتبه محبت به سوی حضرت حقه. او وقت کیا شدیدترین مرتبه رو دارن برای محبت به سوی حضرت حق؟ الا من اتى الله بقلب سلیم، کسی که دارای قلب سلیم باشه. این آدم در مقام تسلیم قرار میگیره، اصلا خوبت نمیبینه، همه چیز خوبه، همه چیز خوبه. آوه قلب سلیم رو کی پیدا میکنه؟ این آدم. قال الصادق علیه السلام، گفتن آقا قلب سلیم رو تعریف بکنید. فرمود هو القلب الذي سلم من حب الدنيا، قلبی که توش حب دنیا نباشه قلب سلیمه. وقت حب دنیا که نباشه حب الله روز به روز اشتداد و ازدیاد پیدا میکنه. اشتداد و ازدیاد که پیدا کرد تبدیل میشود به مقام تسلیم. پس تسلیم هم در حوزه تشریعات انسان در مقام تسلیم محض ربطه، ربط محضه، اصلا خودی نمیبینه. مثل شعاع نور که متصل است به منبع نور، شعاع نور از منبع نور دوره، موج دریا از حقیقت دریا دوره؟ نه، خودش رو همون حقیقت. لذا هیچگاه اعتراضی نخواهد داشت. دو تا جمله در باب رضا و تسلیم. خب مقدر ما رو نوشتن فقر، البته فقری که محصول سوء تدبیر و ظلم و این چیزا نباشه، فقری که واقعا هرچ کاری میکنم همینه، بیشتر از این در نمیاد. خب من باید راضی باشم، از راضی بالاتر باید تسلیم باشم. خب حالا آیا تسلیم بودن و راضی بودن منافات داره به این که من برم فعالیت اقتصادی بکنم؟ خب خدا برای من فقر نوشته، میشینم تو خونه دیگه فقیرانه زندگی میکنم، دیگه کارو رو ولش کن. آقا جان، همچنان که رضایت به مقدرات الهی لازم است، تبعیت از مقررات الهی هم لازمه. مقررات الهی این است که تو باید کار بکنی، تو زندگی تکلیف داری. بنابراین قدیمی ها میگفتن از تو حرکت، از خدا برکت. یعنی نشیم بگو آقا خدا که گفتم من روزی رو میدم میگه ما میشیدم. نه، تو برای رسیدن به اون روزی خدا تکلیف داری مقررات الهی رو رعایت بکنی. مقررات الهی اینه که آقا اگه فقیری کار کن. مقررات الهی اینه که اگه مریضی برو دکتر. آقا خدا پسندیده ما مریض باشیم دیگه. مردان ره عشق با درد بسازند و نخواهند دوا را. از این زوغیات هم دیگه 10 تا 15 تا میاره پسش رو. موسا هم همینو حرف زد. موسا کلیم الله مریض شد. بنی اسرائیل اون روز و امروز که خدا همشونو سه نقطه، خدا اول همشونو هدایت کن. چون ما حسینی هستیم، شم رو سینه امام حسینش هست. فرمود اگه به وعده جدم رضایت بدین، من همه گذشته تو رو جبران میکنم. اول هدایت. خدایا دشمنان امیرالمومنین رو هدایت کن. اگه هدایت نمیشون، خار و ذلیل و رسواشون کن، شرشون رو به خودشون برگردون. و منهم یهود، از دشمنان امیر یهود هستن. بنی اسرائیل خب اون موقع پزشکیشو خوب بود، حالا خوب متاسفانه. اومدن به آقای موسی گفتن آقای موسی شما بیماریتون اینه، باید این دوا رو بخوری، این دوا رو بخوری، این دوا رو بخوری. ما راضی هستیم به رضای خدا. بنی اسرائیل رفتن، حضرت جبرئیل رو فرستاد خداوند. آقای موسی این رضایت تو پدر حکمت من رو در آورده. حکمت من اقتضا کرده کسی مریض شد باید بره. پس همچنان که رضایت به مقدرات الهی و لازمش این است که اعتراض نکنی و اصلا ناخشنودی نبینی در مقام رضا و تسلیم، تابعیت از مقررات الهی هم لازمه. و مقررات الهی یعنی که همه بندگان در شؤون اجتماعی و فردی و الهیشون تکلیف دارن با کار کنن. این یک. دو، آقا ما راضی میشیم به اون چی که خدا داده یا خدا نداده، نامطلوب است، دعا نکنیم. نه، این نیست. اصلا مقام رضا و مقام تسلیم در شما ایمان می آورد. ایمان یعنی که عبودیت خدا. خب علاوه بر این که رضایت نشانه بندگی خداست، یکی دیگر امور هم که نشانه بندگی خداست چیه؟ دعا. از دعا مخل عباده. خب تو دعا هم می کنی. از دعا یرد دل بلا ولو عبر من ابراما، ولو قطعی شده باشه برش میگردونه. پس چون هر دو مسیر مسیر بندگیست، اشکالی نداره. اما رضا مقام بندگیست، اعتراض کردن مقام بندگی نیست. فقط اعتراض نکن. دعا کردن اعتراض کردن نیست، گام برداشتن در مسیر بندگیست. بنابراین اگر ناخشنودی در زندگی ایجاد شد، اولا باید فعالیت کرد، ثانیا دعا هم منافاتی با مقام رضا و تسلیم نداره. پا پنجمین مرحله از مراحل سازنده ایمان توکل. تا فردا راجع به توکل ببینیم که بحث به کجا خواهد کشید و چه خواهیم گفت انشاءالله. خب یکی از پیغمبران عالی رتبه خدا جناب یوسف. همه پیغمبران عالی هستند، اما تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، بعضی از انبیا رو بر بعض دیگر چیکار کردیم؟ برتری دادیم. جناب یوسف یکی از اون پیغمبرهایی است که بر پیامبران معاصرش برتری داشت. دلیلش هم بود و باباش برتری داشت. دلیلش این بود که در عالم رویا دیده بود که باباش در مقابلش چیکار میکنه؟ سجده میکنه. یعنی جناب یوسف علاوه بر اینکه دارای مقام نبوت بود، دارای مقام امامت هم بود. به خاطر همینه که عالی بود. این آقا در سوره مبارکه یوسف یه عبارتی به خدا دارد. به خدا می‌فرماید، به این عرضه می‌دارد که انت ولی فی دنیا و آخره، تو سرپرست من در دنیا و آخرت. توفنی مسلما، من مرگم که فرارسید در مقام تسلیم بوده باشم. سومین درخواستش و الحقنی به صالحی، منو به طایفه صالحین ملحق کن. این پیامبری که علاوه بر مقام نبوت دارای مقام امامته، به خدا عرضه می دارد الحقنی به صالحین، منو به صالحین ملحق کن. من هم از صالحین. صالحین کیا هستن؟ صاحب امشب، السلام علیک ایها العبد الصالح المطیع لله و لرسول و لامیر المؤمنین و الحسن و الحسن. یوسف آرزوش بود که ملحق به طایفه قمر بنی هاشم بشه. آقای ما اینجاست. وقت همین آقا در عمر کوتاه 33 سالش هر کی که در مقابل سید الشهدا قرار می گرفت، سیدی و مولا، آقای من حسین کیه؟ حسین کیه؟ خدا شاهد، همه عالم در مقام 14 معصوم موندن، نمیشه تشریح کرد. خدا کنه تو قیامت در زمره کسانی باشیم که بفهمیم اینا کیان. یوسف با همه ید و بیزاش، الحقنی به صالحین، منو به صالحین. یا امیرالمومنین، جای پیغمبر خوابیدی، آیه نازل شد، انگشترتو دادی، آیه نازل شد. تو جنگ خندق شمشیر زدی، روایت نازل شد. ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الصالح. علی جان، زیر این گنبد خضرا هر کاری کردی مزدشو بهت دادن. من نمیدونم تو این درگاه خدا چی کار کردی، خدا پسری مثل عباس بهت داده. چی کار کردی؟ مزد کدوم عملت عباسه؟ اینو من نمیدونم. خیلی گشتم، مزد کدوم عملت عباس؟ پیغمبر به جبرئیل، جبرئیل اگه ملک نبودی مثل ما انسان‌ها رو زمین زندگی می‌کردی دوست داشتی چی کاره باشی؟ گفت آقا من؟ فرمود بله. گفت دوست داشتم سقا باشم. جبرئیلم آرزوی عباس رو داره. ولی یه حرف در گوشی بگم، اگه ما کنار نهر علقمه با عباس بودیم سوال میکردیم آقا دوست داری سقا میبودی؟ مشکش پاره شده. من فکر میکنم اونجا میگم نه دلم نمیخواد، چون نتونستم آب برا تشنه ها ببرم. کاروان فاتحان از کربلا رفتن به طرف مدینه بعد از اربعین. رسیدن به اطراف مدینه، نزدیکی مدینه. بشیر رو فرستادن که بشیر برو به مردم مدینه بگو کاروان حسین برگشته و به شهر پا نمیذارم مگر شما بیاید اونها رو برگردونید، چون اونها میگن شهر بدون حسین فایده ای نداره. دو تا خیمه زدن، یه خیمه مخدرات، یه خیمه هم مردانه. بشیر آمد، خبر نزدیک بودن کاروان به مدینه رو داد. مردم دلشون تنگ شده بود، نمیدونن چه خبر شده که همه ریختن طرف خیمه های بیرون. مردا اومدن توی خیمه حضرت امام زین العابدین، زنا رفتن تو خیمه حضرت زینب، حضرت سکینه. تو خیمه امام زین العابدین هی سرک بکشن ببینن که پس چرا علی اکبر نیست. عباس کجاست؟ شنیده بودیم حسین یه بچه 6 ماهه داره، اون کجاست؟ پس قاسم کجاست؟ خود امام حسین کجاست؟ سوال کردن. حالا بریم خیمه زنانه. به حضرت زینب گفتن که مادر قمر بنی هاشم درن میاد. قمر بنی هاشم 2 پسر داشت، لباس نو تن نوه‌هاش کرده، ام البنین خوشگلشون کرده بیان باباشونو ببینن. آخ بمیرم. آمدن حضرت زینب از خیمه آمدن بیرون. این 2 بانوی عظما با هم ملاقات کردن. یه چند ثانیه ای که فقط در چهره حضرت زینب نگاه کرد همه چیز رو فهمید. دیگه نیمد تو خیمه ها. گفت خانم اگر اجازه بدید مدینه خدمتتون میرسم. هر بود مختاری. خانم مگه چی دیدی؟ همینقدر بگم، این که من دیدم اونی که میرفت نبود. زینب کجا موهاش سفید بود؟ زینب کجا صورتش کبود بود؟ زینب کجا قدش خمیده بود؟ نه یا حادثه ای شده؟ بشیر چی شد؟ از حسینم چه خبر؟ گفت خانم اونت رو کشتن. گفت به فدای سر حسین. از حسین چه خبر؟ گفت جعفرت رو هم کشتن. گفت به فدای سر حسین. از حسینم چه خبر؟ گفت به سر عباست عمود زدن، گفت عباس و بچه هام و تمام زمین و آسمان به فدای حسین، از حسین به من خبر بده. گفت خانم حسینم کشتم، نشست رو زمین. صورت چهار تا قبر درست کرد، گاهی به سینش میکوبه حسین، گاهی یاد بچه هاش میفته. بعد گفت مگه برای بچه هام گریه نمی کنم؟ اما بشیر به من میگه که به سر عباس عمود زدم، باور نمی کنم. پسر من رشیده، اگه شمشیر دستش باشه کسی جرأت نمی کنه طرفش بیاد. خانم اجازه میدی من کنار علقمه رو برای شما بگم؟ عباس و عمود زدن به سرش، دلیلش هم همین بود که شمشیر نداشت. میدونی چرا؟ برای بچه های حسین رفته بود آب بیاره، مشک انداخته بود، با یه حالت خوشحالی از علقمه به طرف خیمگاه. 4000 نفر کمین کردن، حمله کردن، دست راستشو با شمشیر قطع کردن، مشکو به دست چپ کرد، دست چپ رو هم قطع کردن، مشک رو به دندان گرفت. آخ الهی بمیرم، چه امیدی داشت؟ و الان آمو میبرم، دست مهم نیست. دو تا تیر، یکی به مشک زد، یکی به چشمش. دیگه هیچی رو نمیبینه، تیر رو از تو چشمش باید در بیاره تا راهو بره. پاهاشو از روی زین آورد بالا، سر رو آورد پایین، کلاه خود افتاد، آنچنان با عمود آهن به سر عباس زد.